دوی هفته 91 استاد طلا شب زنده دار اصول
شما مدرسه هستش؟
مدرسه مدرسه حالا با گفتن هفته دیگه بیایی امتحان بدید شما
مدرسه جدید دو مرتبه
نه چون یه امتحان آخر سال میخواستم بگیرم نگیرم دارم دوانا همون مرتبه میخواستم بگیرم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم خداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در قاعده مقتضای قاعده اولی در موارد تعارض اخبار بود. مقصود از قاعده اولی گفتیم یعنی مقتضای خود ادله حجیت خبر واحد صرف نظر از اخبار علاج. در این باب اقوال متعددی از بزرگان بیان شده و اظهار شده که عمده اونها پنج قول هست. قبل از اینکه وارد بیان اقوال بشیم به دو نکته باید توجه کنیم. نکته اول این هست که شیخ اعظم بحث رو به دو قسم تقسیم کردن، یکی در جایی که خبرین متعارضین متکافئین باشن، یعنی هیچ کدوم بر دیگری هیچ گونه مزیتی و ترجیحی نداشته باشه که محتمل باشه که اون مزیت و ترجیح باعث تعین حجیتش بشه، و دو در جایی که احدهما بر دیگری ترجیح داشته باشه، مثل اینکه یکیش راویش یا رواتش اصدق باشن افقه باشن یا مضمونش مطابق با فتوای مشهور باشه یا خود اون روایت شهرت در نقل داشته باشه و امثال اینا. فلذا ایشون تارتن کلام رو در متکافئین و متعادلین قرار داده و تارتن در جایی که احدهما بر دیگری ترجیح داره. مرحوم حضرت امام هم قدس سر رو در تعادل و تراجیح همینجور مشق کردن. اما معمول بزرگان منهم صاحب کفایه و سایر اعلام یک کاسه بحث کردن این دوتا رو و مقتضای اصل در اخبار متعارضین، حالا میخواد ترجیح داشته باشه میخواد نداشته باشه. ما هم طبق بیانه مشیع اکثر بحث میکنیم، منتها ممکنه یه خصوصیاتی باشه که اونها رو در تنبیهات بیان میکنیم اگر جهت خاصی در احد و همادون دیگری باشه. چون دیگه اگر بخوان به شکل شیخ اعظم باشه خیلی کلام متول میشه و طولانی میشه. جهت دوم این است که در خبرین متعارضین، خبرین هم که میگیم از باب حد اقل دیگه، گاهی ممکنه اطراف تعارض بیش از دو خبر باشه. دو بحث هست، یکی این که آیا مقتضای قاعده و اصل اولی به لحاظ مدلول مطابقی اونها یا به عبارت بهتر به لحاظ ما به تنافی محاسبه میخواییم بکنیم. خبری دال بر وجوب امریست، خبری دال بر عدم وجوب که تناقضه، یا خبری دال بر وجوب، خبری دال بر حرمت همون شیعه که تضاده. طارتا میخواییم بینیم مقتضای اصل اولی نسبت به این دو مدلول چیه، که همین دو مدلولیست که بهت تنافی، بهمت تنافی بین الدلیله. و اخرا محاسبه میشه مقتضای اصل نسبت به نفی ثالث، یعنی یک چیزی که نه مدلول این خبر است نه مدلول اون خبر است، خبری دال بر وجوبه، خبری دال بر حرمت است. آیا نفی ثالث که احکام دیگر باشه، مثل اباحه، مثل استحباب، مثل کراهت، آیا میتونیم نفی ثالث بکنیم؟ ولو این که به مدلولین مطابقینشون نمیتونیم اخذ بکنیم چون تعارض دارن، اما بگیم نفی ثالث میکند، مثل مرحوم آقای آخوند که قائل به این مقاله هستن. بحثی که فعلا داریم از منظر حیط اوله که به لحاظ ما به تنافی که همون مدلول مطابقی معمولا هست، البته گاهی مدلول مطابقی یکی با انتظامی دیگری هم ما به تنافی میشه، فعلا این که میگیم اصل در خبرین متعارضین چیست، به نظر اله ما به تنافیه، کاری به نفی ثالث نداری. نفی ثالث رو انشاءالله در یکی از احکام دیگر تعارض بحث خواهیم کرد، اگرچه مرحوم آقای آخوند اون بحث رو همینجا اندماج کردن، ولی اون یه بحث مفصله بسیار پرفائده هم هست که در محل خودش بعد از پایان این بحث ها اون رو متعرض خواهیم شد. خب پس بنابراین با این دو نکته خواستیم تنقیح مورد بحث بشه، مسبب بحث روشن بشه که در کجاست. حالا در این مسبب بحث و مورد بحث گفتیم اقوال عمده، اقوال پنج قوله، این اقوال اقوال مهمیه، حتما نیاز به بررسی داره. قول اول الجمع مهما امکم. قول اول این است که هر وقت دو تا خبر متعارض داشتیم مهما امکم باید جمع بکنیم، مقتضای قاعده اولی اینه. البته این که داریم میگیم الجمع مهما امکن جزء این اقوال میشموریم و در اداد اقوال این مسئله میشموریم، بنابر دو تفسیر از سه تفسیری است که برای این قاعده وجود داره که بعد متعرض خواهیم شد. الجمع مهما امکن اولا من التر یعنی چی؟ سه تفسیر براش هست. بنابر دو تفسیر از سه تفسیر جزء این اقوال شمرده میشه، که چون دو تفسیرم هست ممکنه شما قول اول رو خودش دو تا بشمارید که قهرن مجموع اقوال میشه 6 تا. قول ثانی تخییر است مطلقا، مقصود از مطلقا این است که سواء کان دلیل الحجیه دلیلا لفظیا تأسیسیا او دلیلا لفظی تقریری یا و امضایی یا او کان دلیلا لبی یا. توضیح مطلب همونطور که مستحضر هستن آقایینی که بحث حجت خبر واحد رو دیدن و پارسال مورد بحث ما هم بود، ادله داله بر حجیت خبر واحد سه طایفه است و سه مبنا و مسلک. مسلک اول این است که ما برای حجت خبر واحد دلیل لفظی که دلالت میکند بر این که شارع تأسیساً خبر واحد رو حجت فرموده است داریم. آیه نبأ مثلا، آیه نفع مثلا، یا بعض روایات، این یک قوله در اخبار. در غیر اخبار هم مثل موضوعات خارجیه اونجا دلیل لفظی هم داریم بنابر مسلک شاید معروف اون موثقه بنابر مسلکی و یا تعبیر روایت مسعدت ابن صدقه الاشیاء کلها علا ذالک حتی تستبین او تقوم بهل بینه. پس این یه مسلکه که ما در باب اخبار و امارات در موضوعات و در باب فتوای مجتهدین و حجیت مجتهدین دلیل لفظیه که داله بر این است که شارع جعل کرده حجیت را برای خبر واحد و عمومها داریم. این یه مسلک. مسلک دوم این است که ما دلیل لفظی اصلا نداریم بلکه دلیل هامون لبیه برای حجیت خبر واحد، یعنی یه بنا و قلاص که شارع رد نکرده از اون، یا اجماع است که اجماع هم دلیل لبیه. این هم مسلک دومه که طرفدار زیاد داره. مسلک دوم. مسلک سوم این است که جمعا بینهما کرده فرموده که دلیل لفظی داریم اما این ادله های لفظیه تأسیسی نیستن، ارشاد به همون بنای عقلاست و چیز جدیدی دلالت نمی کنه. بنابراین دایره این ادله لفظیه تتقدر به قدر همون ادله لبیه، چون این ناظر به همون هاست، چیز اضافهی تأسیس نمی کنه. خب این هم یک مسلک. حالا قول ثانی تخییر است مطلقا، یعنی چه قائل بشیم به این که ما مستندمون در حجت خبر واحد ادله لفظیه تأسیسیه، چه قائل بشیم به این که مستندمون در حجت خبر واحد ادله لبیه، چه قائل بشیم به این که مستندمون ادله لفظیه ارشادیه و ادله لبیه است. هر کدوم رو شما دلیل حجیت قرار بدید برای امارات و چه در احکام چه در موضوعات، مقتضاش تخییره اندب تعارض. این هم قول ثالث. قول ثالث این است که مقتضای ادله باز مطلقا تساقط است. چه ادلمون لفظیه تأسیسیه باشه، چه لبیه باشه، چه لفظیه ارشادی، مقتضاش تساقطه. که این قول بعید نیست بتونیم بگیم مشهور عند اصحابه و در کلمات بعضی مثل محقق شهید سعد قدس سره نسبت به مشهور داده شده. محقق خراسانی و مرحوم امام، مرحوم آقای خویه و سایر خیلی بسیاری از اعلام همین نظر رو دارند. نظر چهارم، نظر چهارم این است که تفصیل میدن بین این که دلیل حجیت دلیل لفظی تأسیسی باشه یا لبی یا لفظی مر ارشاد به لبی باشه. اگر دلیل عضویت ما لفظی باشه مقتضاش تخییره، ولی اگر لبی یا لفظی ارشاد به لبی باشه مقتضاش تساقطه. و این مسلک عده‌ای از اعلام هست، منهم شیخون الاستاذ قدس سره مرحوم محقق حائری در مبان الاحکام میشون که مقتضای ادله لفظیه اگر این دلیل ما باشه بر حجت خبر واحد، مقتضای اونا تخییر انداد تعارضه، ولی اگر غیر این باشه تساقط. این هم قول چهارم. خب اینا همه اقوالای مهمیه در مسئله، یعنی برای یه مجتهد باید نقشه راه داشته باشه در فقه. اینا نقشه راه مجتهده که شما باید چکار بکنید، تساقط، تخییر یا تفصیل یا نه هیچ کدوم از اینا نیست، امر اول باید جمع بکنیم محموم کن. در حقیقت اصول نقشه راه مستنبط و مجتهد هست که بر اساس اون نقشه راه باید در فقه سیر کنیم. قول پنجم تفصیلی که محقق شهید زد نسبه او الى المحقق العراقی قدس سره ما. محقق عراقی قدس سره به حسب فهم شهید زد تفصیل دادن به این شکل که موارد تعارض دو قسمه، تارتن تعارض دو دلیل به خاطر این است که ما علم اجمالی داریم، مضمون یکی از این دو تا دلیل ها یا چند دلیل ها مضمون بعضی از اینا مطابق با واقع نیست و کاذبه، ولو امام هم فرموده بود میشه امام علیه السلام تقییتاً یه چیز خلاف واقعی رو بفرمه رو مساله تقییه. پس تارتن تنافی در اثر این است که میدانیم مضمون بعضی از این متعارضها مطابق با واقع نیست، ولو بدانیم صادر از امام شده یا احتمال صدور بدیم، یعنی قطع به عدم صدور نداریم، ممکنه عدوش هم صادر شده ولی میدونیم مضمون همه اینا مطابق با واقع نمیشه باشه. مثل اینکه یه روایتی وارد شده راجب عمل واحد با شرایط و خصوصیات واحد، اون میگه این عمل واجب است، یه روایت دیگه وارد شده میگه این عمل حرام است. خب این نمیشه مضمون هر دو واقعیت داشته باشه، ولو امام فرموده باشه یکیشو به واقع یکیشو به تقیه باشه، یا هر دوشو تقیه‌تن فرموده باشه، نه واجب باشه نه حرام، مستحب شاید باشه. این یه قسم از تعارض هاست که مضمون ها اما به تناقض اما به تضاد و اما به این که علم داریم هر دوش نیست، یکی از این دوتا واقعیت نداره ولو تضاد و تناقض هم نداشته باشه بلکه تعارضشون بالعرض باشه. مثل اون مثال معروف، روایتی میگوید نماز جمعه واجبه، روایتی میگوید نماز ظهر واجبه، ما علم داریم به اجماع به واسطه اجماع به این که در یک روز برای زوال دو تا نماز واجب نیست. خب اینا تناقض که ندارن، خب هم نماز ظهر واجب باشه هم جمعه واجب باشه، هر دوشو باید بخونیم. تضاد که ندارن چون موضوعاشون مختلفه، تناقض هم ندارن، اما میدونیم هر دوی اینا نیست به خاطر ضرورت و اجماع که در شریعت میدونیم یکی از این دوتا جعل شده و یک روز دوتا نماز به عنوان زوال واجب نیست. خب این یک سری از تعارض. قسم دوم جاییست که تعارض دو خبر به خاطر این است که میدونیم یکی از اونا صادر نشد، علم اجمالی پیدا کردیم که یکیشون صادر نشده، ولو میشه مدلول و مضمونش واقعیت داشته باشه. ولی میدونیم امام هر دو رو اینا رو نگفت. حالا چرا علم اجمالی پیدا کردیم که یکیش صادر نشده؟ برای اینکه میدونیم راوی اشتباه کرده، مثلا یکی از راوی ها اشتباه کرده. مرحوم محقق عراقی فرموده است که در قسم اول قاعده اقتضای تساقط میکنه، ولی در قسم دوم نه تساقط نه تخییره، بلکه باید به هر دو عمل کنه. تنجیز است و حجیت است. پس اینم یه تفصیل جدیدیه که از تساقط موردش مال قسم اول از تعارض هاست و قسم دوم از تعارض ها اونجا حجیت هست، تساقط نیست، تخییر هم نیست، با به هر دو عمل بکنه. این قولیست که بالاندماج مرحوم شهید صدر اسناد داده به محقق عراقی قدس سره. خواستید مراجعه کنید بحوث صفحه 256. البته تب بحوث من تب اوله. حالا بله حالا عرض میکن در صفحه 256 اونجا تفصیل قول رو ذکر کرد، اما در صفحه 237 و 236 اونجا به نحوه اجمال فرمونده قول سوم با محقق عراقی. در خود نهایت الافکار که باز نهایت الافکار من مال عهد عتیقه، اون تاب اولشه، صفحه 416-417. خب این فرمایشی است که ایشون نسبت، اما اگر مراجعه بفرمایید به کلام خود محقق عراقی در تقریرات نهایت الافکار، از عبارت ایشون بر نمیاد که خواسته تفصیل در مسئله بده. ایشون حرفش اینه که اصلا مورد کلام اصحاب در این بحث قسم اوله و قسم دوم خارج از مورد کلام اصحابه. یعنی همه رو میخواد بگیر، میخواد بگیر همه این اقوال، اونم که میگه تساقط، اون که میگه تخییر، همه این حرفا، اون قولها مسببش کجاست؟ اون قسم اول است. اما قسم ثانی اصلا مسبب به این حرفا نیست، اونجا هر دو حجته. حرف ایشون اینه. حالا استدلالش چیه، مطلبش چیه، انشاءالله در موقع بررسی این قول خواهیم گفت. ما که در اداد اقوال ذکر کردیم به خاطر اینکه بزرگی مثل شهید صدر اینجور به حسب نقل بحوث اینجور تلقی کردن عبارت آزیا رو و جز اقوال شمرده. آیه صدر سه قول مجموعا ذکر فرمود است در مسئله. و باز شاید اگه تأمل در عبارت محقق عراقی بشود، ایشون باز مطلقا اینجا معلوم نیست ازش استفاده بشه که ایشون فرموده حجیت و تنجیز هست. در صورتی تصریح فرموده که معد صراحت داشته باشه عرض و دلیل، در اونجا فرموده حجت است و تنجیز است و باید به همه عمل بکنی.
اسم دوم از اکسامی که آنز شمردن مخارز مصاندرست.
بله ممکنه کسی هم بگه بله این قسم دوم اشتباه حجت بلا حجت است. حالا این حرفیست که ایشون در اداد اقوال ذکر کرد. این پنج قول، قول مهم که همه اینا مهمه، باید مورد بررسی قرار بگیره و گفتیم ممکنه شما اینا رو شیش قول قرار بدید. در کلمات شیخ اعظم و کلمات بزرگانی دو تا قول دیگه هم اینجا گفته میشه که در تصویر اون اصلا سخن هست. یکی توقف. بعضی قائل شدن گفتن مقتضای اصل اولی توقف، بعضی گفتن مقتضای اصل اولی احتیاط. آیا اینا یعنی چی؟ توقف در قبال اینا، مقصود از توقف اینجا یعنی چی؟ غیر تساقطه؟ بله یه چیز دیگه. نمیگیم تساقط و نه هم تخییر نه هم ترجیح، میگیم توقف. یکی دیگه هم احتیاط. مقصود چیه؟ مرحوم سید یزدی قدس سره در کتاب تعارضشون و در منطق الاصول پرداختن به توجیهاتی که برای این دوتا هست. حالا فعلا چون زمینه بحثش فعلا آماده نیست، اینو میذاریم در تنبیهاتی اشاره بکنیم، بعد از که بحث رو کردیم زمینه روشن آماده تره برای این که بگیم که چه مقصود اونا هست. ولی اونا قولای مهمی نیست، اون دوتا جزء عمده اقوال حساب نمیشود، به یه ملاحظاتیست که انشاءالله بعدن روشن خواهد شد. خب حالا ما در این اقوال خمسه اولین قول رو چه شمردیم؟ الجمع ما امکن شمرد. این باز شمردن این قول اول در اداد اقوال به لحاظ عبارت کفایه هست و فرمایش کفایه هست، ولی به لحاظ های دیگر کسی ممکنه اینو بگه غلط جزء اقوال شمرده. توضیح مثلا مرحوم صاحب کفایه قدس سره بعد از آن که اختیار فرمود تساقط رو در به حسب قاعده اولیه، عبارتشون اینه، فرمده هازا، اینی که ما گفتیم تساقط است، هو قضیت القاعده فی تعارض الامارات لن جمع بینهما به تصرف فی احد المتعارضین او فی کلیهما کما هو قضیت ما یترا مما قیل من ان الجمع مهما امکن اولا من الطرح. فرمده مقتضای قاعده تساقط، نه اونی که یترا از الجمع مهما امکن اولا من الطرح. از این عبارت ایشون معلوم میشه اون رو هم مقتضای قاعده میدونه، اینم مقتضای قاعده، ممتاز میگه این صحیحه، نه اون مقتضای قاعده اینه، نه مقتضای قاعده اون باشه، که نه ادعی قائلا به اینکه مقتضای قاعده اونه، فرضایش اون رو نفی میکنه و تساقط رو اثبات میکنه. اما لقائلا ان یقول که این قاعده الجمع ما همچن اولا من الطرح، این مثابهش مثابه همون اخبار علاجه، همونطور که اخبار علاج قاعده ثانویه در باب متعارضین رو بیان میکنه، این الجمع ما مهما هم کلم داره قاعده ثانویه رو بیان میکنه. توضیح مطلب اینه که انشاءالله در بحث این قاعده و قول اول خواهد آمد، عمده دلیل این قاعده اجماعه که صاحب اوال لعالی یا قوال لعالی ادعای اجماع فرمود. پس قائلین به این قاعده میخوان بگن ما به دلیل اجماع کشف میکنیم که شارع مقدس یک جعلی در متعارضین داره. اون جعلش چیه؟ اینکه مهما امکن جمع کن بینه همه. بنابراین مفاد این جمع مهما امکن علامتر میشه مثل مفاد اخبار علاج، اونا یه جور علاج میکنن، این یه جور دیگه علاج داره میکنه. این قاعده اولیه رو بیان نمیکنه. نه شما ممکنه طبق قاعده اولیه بگید تساقطه، ولی اجماع داریم برای اینکه ما باید جمع بکنیم یه جوری. همونجور که میگیم بله طبق قاعده اولیه ممکنه میگیم تساقطه، ولی اخبار علاج اومده گفته این راه رو برو، اگه یکیش موافق کتاب او رو بگیر، اگر یکیش مخالف عامه است او رو بگیر، اگر یکیش موافقش بگیر، همون چیزهایی که حالا بعدم خواهد اومده شد. پس بنابراین اگر کسی این مسلک رو بگه، این قول رو انتخاب بکنه، باید گفت که این الجمع مهما امکن در اداد این اقوال مسئله نیست، ولی آقای آخوند جز اقوال مسئله حساب کرد. ما به لحاظ فرمایش آقای آخوند رو بود، و الا نظر شخصی این است که این هم مثل اخبار علاج قاعدتون ثانویه هست. کما این که اگر اینطور معنای قاعده رو بکنیم که مرحوم شهید صد احتمال دادن یا بلکه بتونیم بگیم اختیار کردن که اصلا این قاعده الجمه ما امکن اولا من التر، پیامش اینه که آقا این مواردی که شما اونها رو متعارض میشمرید معمولا غالبا اینا متعارض نیستن، اینا یه جور جمع عرفی دارن. خب اگه اینو هر روزه اون وقت این قاعده دیگه میشه مال ما قبل از تعارض، یعنی میشه منقه موضوع، یعنی وقتی تعارض ازم وجود داره که جمع به هیچ صورتی نشه کرد. بله؟ نه نه، غالبا جمع های غیر تبرعی و عرفی وجود داره. مهما هم کن از باب حالا نه، شما مناقشه دارید یه حرف دیگری. شهید صد اینطور فهم فلزا اگر نگاه کنید به بحوث شهید صد، ایشون قبل از اینکه وارد بحث تعارض بشود و مقتضای اصل اولی و ثانوی رو بررسی کنه، فرموده که قبل از او باید تنقیح موضوع کنیم که کجاها تعارض مستقر وجود داره. بعد فرموده ممکنه بگیم که طبق این قاعده الجمه ما امکن اولا من التر، در اکثر موارد غالب مواردی که خیال میشه اینجا تعارض مستقره، نه تعارض وجود نداره. فلذا ایشون این قاعده رو قاعده منقه موضوع قرار داده، قاعده منقه موضوع قرار داده ایشون. صفحه شما اگر دارید کتاب ایشون رو، صفحه 225-226 در صفحه 225 ایشون فرموده اما البحث فی تنقیح الموضوع، یعنی تنقیح موضوع تعارض، فقط یحاول اخراج المتعارضین عن التعارض المستقر والجمع بینهما انطلاقا ای مشیان من قاعده ان الجمع مهما امکن اولا من التر، که طبق نظر ایشون فلذا ایشون اصلا اومده این قاعده رو قبل از ابحاث تعارض بحث کرده بوده، جاش اینجا چون این تنقیح موضوعه که کجا تعارض هست کجا تعارض نیست، بعد که معلوم شد تعارض کجاست حالا ما باید وارد احکامش بشیم، اصل اولی و ثانوی و چیزای دیگه‌شو حساب بکنیم. ایشون جای این قاعده الجمه ما همچنان علماء طرح رو اینجا قرار داده که گفته منقح موضوعه. در صفحه بعد فرموده است که در دو تفسیر ایشون برای قاعده ذکر می‌فرماید، تفسیر ثانی از ثانی تفسیر و هذه القاعده على اساس الجمع العرفی به دعوا ان موارد التعارض يمكن فيها الجمع العرفی به وجه من الوجوب في اغلب الحالات. پس این الجمع مهما امکن به لحاظ کمه، یعنی بیشتر این موارد 90% 95% این مواردی که شما خیال میکنید تعارض است و اینا، اینا نه آقا، اینا جمع و عرفی داره. بله چه تنبیه چرا؟ آره درسته، ولی که چون از بسیاری از مصادیقش معمول فقها غافلن، فلذات گفته شده تا تنبیه غافلین باشه. حالا وقتی توضیح میدیم مطلب ایشون رو روشن میشه. البته قبول داریم که این خیلی با عبارت با این قالب نمیسازه، ولی بالاخره برداشت ایشون این از این
قالب استشمام بشه میگم چیز بدیهیه.
بدیهی نیست، چرا عرض میکنن حالا
اینه که سازمانی که امکان عرضی داره نه باید این دو طور
آره ولی خیلی جاها
اون دیگه امکان تنبوه
نداره آره درسته ولی خب حالا بیانش ایشون میفهمن به خاطر اینجا پس بنابراین اینم باید توجه کنیم که طبق نظر مرحوم آخوند قدس سر رو این قاعده اولیه رو میخواد بیان بکنه منقه موضوع نیست قاعده ثانوی هم نیست بلکه قاعده اولی لولا اخبار علاج رو داره بیان میکنه طبق نظر دوم عرض کردیم به اینکه نه ظاهر اینه که این قاعدتون ثانویه مثابه و مثابه ها مثابت و اخبار علاج نظر سوم نظر شهید صدره که بگیم نه اینا منقه موضوع این اصلا و داره میگه کجا تعارضه اونجاییست که یه جوری نشه جمعش کرد اما یه جوری اگه میشه جمع کرد اینا همه عرفیه و درسته و اصلا تعارض تعارض در اونجا صادق نیست این اقوال در مسئله و بیان این که چرا قسم اول رو ما جز اقوال شمرد خب حالا علی عالم بالاخره ما این قاعده رو باید یه جای بحث بکنیم و حالا طبق چون ما مبنامون کفایه هست طبق مشی کفایه همینجا جای مناسبی است برای بحث از این قاعده خب داخل میشیم در بحث از تک تک این اقوال و بررسی اونها به نحو البته اختصار خود مرحوم سید 67-8 صفحه ظاهرن در این قاعده بحث کرده از این کتاب بزرگ خودش حسابی همه جوانب این مسئله کلمه به کلمه مقصود از اینا چیه فلان خیلی بحث های تفصیلی مفصلی داره کسانی که خواستن مراجعه میفرمون البته این کتاب تعارض ایشون مثل کتاب اجتماع امر و نهی ایشون اینا کتاب های مهمی هستن مرحوم سید به فقاهت شناخته شده و اصولش تحت شعاع فقاهتشه ولی اصولی مهمی هم هست مرحوم شیخ استاد آقایش کاظم تبریزی قدس سره شاید چند بار من ازشون شنیدم که من از کتابای ایشون استفاده کردم حرفهای مهم و دقیقی است و آدم از این مطالعه این کتاب میفهمه که چقدر ایشون مسلط به اصول بوده خب این الجم مهما امکن اولا منتر مجموعا سه تفسیر براش هست تفسیر اول این است که مراد از جمع جمع دلالی باشه الجمع و مهما امکن یعنی الجمع و دلالی بین الادله به چه نفع جمع دلالی کنی؟ به همین نفعی که در عبارت آقای آخوند بود جمع دلالی به این که در یکی تصرف کنیم تا هماهنگ با دیگری بشیم یا در هر دو تصرف کنیم تا هماهنگ با هم بشن وقتی هم در هر دو تصرف میکنیم تارتن اینه که هر کدام رو بر بعضی از معانیش هم کنیم یا اینکه نه به قرینه به واسطه هر دوی معنای سومی بگیم مراد که اصلا مدلول این به تنهایی نیست مدلول اون هم به تنهایی نیست این پس جمع دلالی به تصرف در هر دو مثلا اگر یه جایی گفته اکرم العلماء یه روایت دیگه میگه لا تکرم العلماء جمع دلالی اینه که بیم بگیم خب این اکرم العلماء لا تکرم العلماء با هم تعارض دارن بیم بگیم اکرم العلماء مقصود علمای عدوله لا تکرم العلماء مقصود علمای فاسقه اینجا تصرف کردی در هر دو اون به بخشی از مدلولش هم کردیم اون را هم به بخشی از مدلولش هم کردیم اینو بهش میگن جمع دلالی و بزرگانی اینجور معنا کردن قاعده رو که الجمع یعنی الجمع و دلالی مهما امکن اولا من التر.
این هم به معنی سوم میشه.
بله نه اما اکرم یعنی واجبه، اونم لا تکرم یعنی حرامه، اینجا دست نمیزنیم. علما رو منتها بر بخشی هم میکنم، اونم بر بخش در موضوع که انت تصرف میکنم. موضوع این دو این معنی اول. معنی دوم این است که جمع عملی کنیم نه جمع دلالی. یعنی چی؟ یعنی اون کلام میگیم هم معنی خودشو داره، اون کلام هم میگیم معنی خودشو داره، به خلاف قبل که اونو اونجور معنا میکردیم. اونجور معنا میکردیم یعنی میگفتیم مراد متکلم اونه. در اون معنی جمع دلالی معناش اینه که میگیم گوینده اکرم العلماء مقصودش اینه که اکرم العلماء العدول و لا تکرم العلماء یعنی لا تکرم علماء فاسق. مراد او این است. در احتمال دوم جمع معناش این نیست که میگیم اونجا مراد اینه اونجا مراد اینه، میگه اونو ما نمیدونیم، ولی تو عمل بیایم چی کنیم؟ به هر دو عمل کنیم. بیایم بگیم خب اکرم العلماء رو بیایم علمای عدول رو اکرام کنیم به مقتضای او و علمای فاسق هم اکرام نکنیم به مقتضای این، بدون این که بگیم این مراد چیه و بگیم اون مراد چیه. این دوتا تفسیر معمولا در کلمات حالا به خصوص متأخرین که خیلی دیگه به این قاعده نپرداختن، این یه خود خلط شده. این دوتا در عبارت شهید صدرم تذبذب داره عبارت ایشون، ولی کسی که به این مطلب تصریح کرده و خیلی خوب بیان کرده همون مرحوم سید یزدی در کتاب تعارضشون. ایشون فرموده است که من عبارت ایشون رو عرض می‌کنم ادا ان لحقه، فرموده ان الجمع بین الدلیلین یتصور على وجهین احدهما الجمع الدلالی و هو التصرف في الدلاله یرجع احدهما الى الاخر او کلاهما الى معنى ثالث بحيث يرتفع التنافي بينهما بعد التصرف. این معنی هم الثانی الجمع العملی به ان یؤخذ بهما فی مقام العمل مع ابقاء دلالتهما علی حالها. دلالتها رو بر حال خودش باقی میداریم، نمیگیم مرادش در اون کلام اونه در اون کلام اونه، دلالتها سر جا خودش، اما تو مقام عمل بر دو عمل میکنیم. بعد از دو سه خط که حالا اونا رو لازم نیست فهمده، مثلا اذا قال اکرم العلماء و قال ایذن لا تکرم العلماء، خب این تعارض داره دیگه. فمرتن یقال المراد بالعلماء فی الاول العدول و فی الثانی الفساق و یبنا و یبنی عمله على ذلک. میگه این معناش اینه، اینم معناش اینه، خب قهرن عمل رو هم طبق این انجام، این میشه جمع دلالی. ولی و تارتن یقال این نگرفته درست، نمیدونم عبارتی هم بله و تارتن حالا یقال نمیدونم نگرفته کانه اول جمع 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 فی الخبرین الا انه فی مقام العمل یؤخذ به بعض فی کل من الحکمین، فالاول جمع دلالی و الثانی عملی. بعد یه مثال زیبایی هم زده، یه مثال فقه فرموده مثل باب تعارض بیانته. یه بیانه میاد میگه آقا این دار به کلهی مال زید، یه بیانه میاد میگه همین دار به کلهی مال امره. اینجا در مقام از مسئله فقهی چه میکنن علما؟ نصفشو میدن به زد، نصفشو میدن به بدون این که بگن اون بیانه مرادش نصف بود. بابا اون بیانه داره میگه کلش، اون بیانه دیگه هم داره میگه کلش. چون مقام عمل به هر دو عمل میکنن، زغسون من هازا و زغسون من هازا، ولی نمیگن مراد اون که داره میگه بابا زعیم خونه مال اونه یعنی همش، اونم که داره میگه خونه مال اونه یعنی همش. تو مقام جمع اینجا وقتی دو تا بیانه این چنینی بود، تو مقام جمع چیکار میکنن؟ به قاعده عدل و انصاف میان میگن نصف مال این باشه نصف مال اون باشه، بدون این که تصرف در مفاد کلام این بکنن. حالا الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یک احتمال درش همینه که الجمع او یعنی الجمع العملی، مثل باب تعارض بینته در اون مثال، نه الجمع الدلالی. خب اینم احتمال دوم. حالا اگر نگاه کنید مثلا به بحوث، ایشون فرموده برای این قاعده دو تفسیره، الاول التفسیر المدرسی و البدائی لها و هو اننا نأخذ به کل من الدلیلین فی جزء من مدلوله و نطرح جزء اهل آخر لیکون قد عملنا بهما معن، قد عملنا بهما معن. فلو ورد مثلا ثمن الازرت سختم ولا بأس به بیع الازره، حملنا الاول که ثمن الازرت سخت باشه علا ازرت غیر المعکوب، و ثانی که لا بأس به بیع الازره باشه علا ازرت المعکوب، فإن العمل بهما فی تمام مدلولهما و ان کان متعذرا الا ان هذا لا یسوق طرحهما فی تمام مفادهما لأن الضرورات تقدر بقدرها دائما، فلیعمل بشیء من مدلول کل منهما فیکون جمعا بین الدلیله. بعضی از کلمات و عبارات با حمل عملی جمع عملی میسازه، که فلیعمل بشیء من مدلول کل منهما، ولی بعضی از عبارات را ظهور در این داره که یعنی حمل میکنیم کلام را بر اون، این معنای این کلامونه، معنای اون کلامونه، ولی کسی که خوب اینو توضیح داده جدا کرده مرحوم سفیت هست که دو تا معنا هستن، فهمیدم جمع در این قاعده یا به اون معناست. و معنای سوم، معنای سوم این است که الجمع محما امکن اولا، این محما امکن یعنی محما امکن عرفی، یعنی جمع تا جایی که پیش عرف جا داره ممکنه، این اولا، این اولویت هم به معنای تعینه، مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی متعین. پس بنابراین میخواد بگه الجمع یعنی الجمع الدلالی قهرن، مهما امکن مادامی که امکان عرفی داره به حسب قواعد محاوره، این اولای از طبعه، این اولا یعنی به معنی تعینه، نه بهتره میتونی ترهم بکنی، نه متعینه که این کار رو بکنی. این هم معنی سومه، که اگه این معنی سوم باشه قهرن طبق این معنای سوم، میشه منقه موضوع، یعنی قبل از تعارضه میخواد یه چون امکنه رو اینجوری داریم منو مهما امکن، یعنی مهما امکنه به حسب موازین العرفیه، به حسب قواعد المحاوره. خب اینجوری معنا کردیم، اینم احتمال لکن، این که شما بگید یک احتمال چهارمه و اون احتمال چهارم تفسیر مرحوم شهید صدره که به قول جناب آقای میلانی لایت چسبه که به کلام بود یه مقداری، که ایشون بفهم مهما امکن یعنی هم اغلب جاها، امکنش امکن عرفی نیست، اعمه مهما امکن، چه عرفن چه به تعویلات غیر العرفیه، الجمع مهما امکن چه بالجموع العرفیه العقلائیه و المحاوریه یا نه به تعویلات تبرعیه اولا. بلا نه نه حالا
به تبرع یا دلالیه
نه، فرقش با اون اول اینه که ایشون مدعاش اینه که همه اینجا که شما خیال میکنید جمع تبرعیه، ما توضیح براتون خواهیم داد که اینا در حقیقت تبرعی نیست، عرفیه. این به ظاهر تبرعیه ولی بالواقع تبرعی نیست. قول اول این است که نه، میگه همون جمع تبرعی. نه ببینید فرقشون اینه که قول چهار و اول میگه تبرعیت با تسلیم بر تبرعیتش، ایشون میگه نه همه اینا بر میگرده به جموع عرفیه که حالا توضیح خواهم داد. نه سوم حفظ میکنه، میگه اینا رو ما قبول نداریم
تو مصادیقی.
آره آره تو مصادیق، بله تو مصادیق.
تفسیر قاعده نیست.
چرا؟ به یک معنا تفسیر قاعده میشه، یعنی ایشون میگه این قاعده در صدد بیان همچی مطلبیه، ولی اینکه کلام خلاف ظاهره، ولی ایشون همچین ادعایی رو داره. حالا انشاءالله از فردا ببینیم که علی ضوء این سه احتمال یا چهار احتمال آیا این قاعده درسته درست نیست. انشاءالله کلمات سعید شهید صدر در همین جا رو مطالعه می فرمایید، اگر وقت کردید به کتاب و تعارض سید هم مراجعه کنید و حرف کفایه دیگه، کفایه هم مطرح کنید. بس الله الله دورش کاری تو آتش شده. همش بر میگه رو طرف خودش شده. بیشتر
سلام سیدیم ببخشید.